ساعت 19 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و عصر بخیر، خبرهای 19 رادیو ایران را به آگاهی می‌رسانم. امام جمعه موقت تهران با تاکید بر اینکه مسئولان باید مردمی باشند گفت به داد مردم برسید و مشکلات آنها را حل کنید. آیت الله مبارک کرمانی در خطبه‌های نماز جمعه پیشنهاد کرد همه نهادها نماینده خودشان را به مردم معرفی کنند تا در زمان مشخصی در دسترس مردم باشند و به مشکلات آنها رسیدگی کنند. خطیب نماز جمعه با اشاره به سیره مولای متقیان گفت مسئولان باید با مردم با احسان و محبت برخورد کنند، بار سنگینی روی دوش آنها نگذارند و مشکلات گرانی را حل کنند. امام جمعه موقت تهران همچنین از رئیس قوه قضاییه خواست بازدمین خاران، رانتران، عوامل تولید و توزیع مواد مخدر، غارتگران جنگل‌ها و غارتگران محیط زیست، عوامل قاچاق کالا به داخل کشور برخورد قاطع و انقلابی کند. سخنگوی دولت تعیین شد. علی ربیعی به عنوان دستیار ارتباطات اجتماعی رئیس جمهور و سخنگوی دولت انتخاب شد. آقای ربیعی وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی حدود یک سال پیش استیزا شده بود. وزیر امور خارجه با اشاره به اظهارات سخیف رئیس جمهور آمریکا علیه ملت ایران گفت لقب تروریست فقط برازنده ترامپ است. محمد جواد ظریف پس از دیدار با مقامات سیاسی و نظامی پاکستان در اسلام آباد گفت ترامپ با اظهاراتش نشان داد که اولا تاریخ نمی داند، ثانیا مردم ایران را نمی شناسد و از سوی دیگر ثابت کرد که ادعاهایی که در حمایت از مردم ایران مطرح می کند تا چه حد دروغ است. ظریف یادآور شد ترامپ چند روز قبل گفت که شاهد پایان ایران خواهد بود. باید بگویم اینطور نخواهد شد و ایران پایان او را خواهد دید، اما وی هیچگاه پایان ایران را نخواهد دید، چرا که ایران همواره بوده و خواهد بود و یک کشور تازه به دوران رسیده نمیتواند اینگونه درباره ایران صحبت کند. یک قاضی به عنوان خیر برتر سال 97 کمیته امداد معرفی شد. این قاضی نمونه برای محکومان به حبس کوتاه حکم کمک به خانواده‌های نیازمند کمیته امداد را صادر می‌کند. این قاضی نمونه با این کارش هم باعث کمک به نیازمندان و هم مانع از همپاشیدگی خانواده‌های محکومان شده است. این قاضی دادگستری تاکنون در بیش از 200 پرونده به جای مجازات زندان برای محکومان با توجه به توان و تخصص مجرمان مجازات‌های جایگزین مثل نقاشی ساختمان، مشاوره، برق‌کشی و تعمیرات صادر کرده است. جریمه سنگین در انتظار کارخانه‌های کشت و صنعت شکر. رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان از کشف تخلف چندین کارخانه کشت و صنعت نیشکر خبر داد و گفت به دنبال بازرسی‌های انجام شده کارخانه‌های بزرگی از این صنعت از جمله دهخدا، فارابی، امیرکبیر و کارون به دلیل احتکار، گرانفروشی و عرضه نکردن شکر 110 میلیارد تومان جریمه شدند که با حکم قاضی پرونده این شرکت‌ها تا 5 برابر این رقم یعنی 550 میلیارد تومان می‌توانند جریمه شوند. عباس تابش به برخی تخلفات بازار خرما نیز اشاره کرد و افزود برخی سردخانه هایی که با تسهیلات دولتی ساخته شده بودند خرما را احتکار کردند و به بازار ندادند. او گفت در بازرسی از برخی از سردخانه ها مقادیری بیش از 300 تن خرمای احتکار شده از آنها کشف شد. و سرطان مری و معده در مردان ایرانی بیشتر است. به گفته معاون تحقیقات وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سرطان مری و معده در مردان 3 برابر زنان است و دلیل اصلی آن هم این است که هورمون‌های زنانگی از سرطان‌ها جلوگیری می‌کند، زیرا بانوان تا زمانی که در دوران باروری هستند و هورمون استروژن بالایی دارند، سبب می‌شود این سرطان‌ها در بانوان کمتر باشد. مشروع خبرها در ساعت 21.
فصل 9.
به نام خدا. سلام. صفحه دیگر از فصلی 9 تقدیم به شما.
بدون شک همه ما آدم ها توی تمام مراحل زندگی خودمون به دنبال یه تغییر برای بهتر شدن نسبت به گذشته هستیم. تغییری که میتونه هم در رقم زدن یک آینده روشن به ما کمک کنه و هم باعث تراوت و پویایی هر چه بیشتر ما بشه. اما این تغییر نیازمند یک برنامه‌ریزی دقیق و حساب شده است. بلکه با مرور تجربه‌ای که در گذشته کسب کردیم به دست میاد و همینطور مشاوره‌ای که از بزرگان و صاحب نظران گرفتیم. اما هر کسی برای دور دید داره. برنامه شما برای فصل جدید زندگیتون چیه؟ این سوال رو نوید دانشور اینطور از شما پرسیده.
تفکری برای دور دوم زندگیتون دارین؟ برای لحظاتی به بعد که آدم به پختگی میرسه و سالهای تر واقع خامی رو رد میکنه؟
بله، من برای پختگی، یعنی برای دور دوم زندگی، سعی میکنم کتاب رو ملاک بگیرم، مطالعه کنم. بله، مطالعه کنم.
چقدر جالب.
و الانم شاهنامه رو به حساب گرفتم که بخونم و ببینم به چه صورت برگم.
ولی مطالعه رو گفتین و کتاب رمز بزرگیه برای تفکر آفرینی، برای تحول ذهن. چه جوریه برنامه مطالعتون؟ الان به شاهنامه اشاره کردید. بله. آیا مثلا ساعت خاصی برای مطالعه دارید؟
بله، معمولا شبها حدود 1-2 ساعتی مطالعه میکنم اینا.
آیا مروری به گذشته هم دارید که یه مروری بکنید چه در زندگی گذشته اشتباهات چی بوده، چه چیزایی نقاط قوت بوده؟
البته گذشته رو که نگاه میکنم میبینم که خب چون فرهنگی بودم و اینا، خب علاقه داشتم و با علاقه ادامه دادم. ولی تفریح رو من فکر میکنم باید از همون ابتدای زندگی، یعنی کم نکنه.
یاد بگیریم از گذشتگان چجور زندگی کردن، از پدر بزرگ، مادر بزرگ، راه روششون به چه شکل بوده. برای من بهترین راه بوده، چون الان به این سنم که من رسیدم 54-55 سال، هنوز فکر میکنم اون حرفای مادر بزرگ، پدر بزرگ یه راهی برای فکر کردن، برای تعقل کردن که آدم پیشرفت داشته باشه.
همونطور که میدونید اقتصاد به عنوان یکی از سرفصل‌های بیانی گام دوم انقلاب که از سوی مقام معظم رهبری ارائه شده، نقش مهم و حیاتی در توسعه و پیشرفت کشور ایفا می‌کنه. رهبر معظم انقلاب توی این بیانیه فرمودن تأکید بر تقویت اقتصاد مستقل کشور که مبتنی بر تولید انبوه و با کیفیت و توزیع عدالت محور و مصرف به اندازه و بی اسراف و مناسبات مدیریتی خردمندانه است و در سالهای اخیر از سوی این جانب بارها تکرار و بر آن تأکید شده، به خاطر همین تأثیر شگرفی است که اقتصاد می تواند بر زندگی امروز و فردای جامعه بگذارد. اما مسئله مهم اقتصاد که یکی از سرفصل‌های مهم بیانیه گام دوم انقلابه، از جهات مختلف قابل تأمل و برنامه‌ریزی دقیقه. به همین بهانه توی برنامه امروز به سراغ آقای سیف‌الله یزدانی، فعال مطبوعات و کارشناس اقتصادی رفتیم تا این موضوع رو همراه با ایشون بیشتر بررسی کنیم.
مزاحم شما شدیم تا در ارتباط با مباحث اقتصادی بیانیه گام دومی که رهبر انقلاب اون رو تبیین فرمودن با شما صحبت بکنیم. خب 22 بهمن ماه رهبر معظم انقلاب با ورود به دهه پنجم انقلاب اسلامی بیانیه گام دوم رو صادر کردن و یکی از بخش‌های مهم این بیانیه بخش اقتصادی بود. ایشون توی بیانیه‌شون اشاره کردن که ما برای اقتصاد انقلاب نکردیم، اما قطعاً بدون اقتصاد نمیتونیم به اهدافمون برسیم. و یکی از مواردی که ایشون خیلی تاکید داشتن در بیانیه گام دوم بحث اقتصاد درونزا بود و توجه به ظرفیت‌های داخلیمون، که اگر به این نکته توجه بکنیم قطعاً تحریم‌ها و آثار تحریم‌هایشون اشاره کردن که به شدت کاهش پیدا می‌کنه. می‌خوایم نظر شما رو در این ارتباط بپرسیم، اینکه چه کار باید انجام بدیم برای که اقتصادمون از نظر ظرفیت‌های درونی تقویت بشه؟ آیا این پتانسیل وجود داره در زمینه در واقع ظرفیت‌های داخلیمون؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ممنونم از لطفی که داشتید و از اینکه فرصت شد برای اینکه مطالبی رو هم بنده عرض بکنم. ببینید، بذارید یه تعبیرای ذوقی رو به عنوان مقدمه کار عرض بکنم. موقعی که میگیم گام دوم، یعنی گامی قبلا، پای گام اول، پای اصلیش در واقع گام آخریست که توی گام اول برداشته شده. یعنی ما یه پا میذاریم جلو، پای دیگر رو بلند میکنیم که بذاریم جلوتر از اون. بنابراین این مستلزم این است که مکمل هم باشن. یعنی قرار بر این نیست که ما در گام دوم گام اول رو هر آنچه به دست آوردیم از دست بدیم، بلکه بر همون پایه و در همون مسیر. یعنی گام دوم ما گام برگشت نیست، گام به پیشه. این گام دوم بی تردید خواسته های انقلابیون 40 سال پیش رو باید در دلش داشته باشه. برمیگردیم به بیانیه، میبینیم که عدالت به عنوان پایه اصلی است. بعد رفع موانع معیشتی و ایجاد رفاه اجتماعی ارزشمنده. بعد حالا ما کی هستیم که میخواهیم با دنیا ارتباط برقرار کنیم؟ آیا ما کی هستیم رو تونستیم درست تبیین کنیم؟ آیا توانایی‌های ملی رو تونستیم قوام و کاربردی بکنیم؟ این مورد تأکید مقام معظم رهبریه و قبل از بیانیه از چند سال پیش موضوع اقتصاد مقاومتی رو با همین راهبرد مطرح کردند. حالا ما این توانمندی‌های ملی رو چگونه فراوری کنیم؟ باید علم افزایی بکنیم، باید در واقع مدرنیسم رو بر پایه فرهنگ و توانایی های ملی حد اکثر بهره رو ببریم. علومی مانند نانوتکنولوژی، این علومی است که باید بریم طرفش، چون مواد اولیه شد کشور داریم. این شوخی نیست که کشور بالای 60% جدول مندلیف رو معادن داره، سرزمین های کشاورزی داره، کویر و چهارراه جغرافیایی محتوم و غیر قابل انکار تاریخ و اقتصاد دنیاست. آیا ما اینها را آنقدر فراوری کرده ایم که در فعالیت های بین المللی از این توانمندی ها بهره بگیریم؟ ما باید از دانش مدرن مجهز بشیم و از اونها برای بالا بردن به اصطلاح کیب بهینه توانایی های ملی استفاده بکنیم. و اون وقت معلوم است که با دنیا موقعی که داریم حرف میزنیم یک ایرانی و یک مسلمان مجهز به توانمندی های روز دنیا هستیم و با قدرت حرف خواهیم زد و با قدرت ارتباط برقرار خواهیم کرد.
رهبر معظم انقلاب در بیانیه گام دوم انقلاب جوانان رو مخاطب اصلی این بیانیه قرار دادن و فرمودن میدانداری جوانان و ورود آنها به عرصه مدیریت در روزهای آغازین انقلاب اسلامی و دوران 8 سال دفاع مقدس دقیقاً همان نقطه عطفی بود که باعث شد انقلاب نوپای ملت ایران بتواند در مقابل انواع مشکلات و تهدیدات داخلی و خارجی مقاومت کند و اتفاقاً امتحانهای مختلف را با سربلندی پشت سر بگذارد. اما همین دغدغه رهبر معظم انقلاب باعث شد تا بیش از 600 تن از جوانان انقلابی در خصوص بیانیه گام دوم انقلاب خطاب به رهبر معظم انقلاب نامه‌ای بنویسند و و خبر پیمان برادری و جوانمردی خودشون رو اینطور به گوش دشمنان این کشور برسونن که ایران اسلامی با وجود چنین جوانانی هیچگاه در این مسیر پرفراز و نشیب تنها نیست. محمد هانی ایرانمنش، نماینده جوانان امضا کننده نامه به رهبر انقلاب.
این بیانیه با حدود یک ماه تأخیر، یعنی با حدود یک ماه گذشتن از بیانیه که مأمور اعظم رهبری صادر کردن اومده. علت اصلیش این بوده که در این یک ماه دغدغه محوری ما این بوده که نکنه این بیانیه گرفتار نحوی از روزمرگی، اکنون زدگی، ژورنالیست و سیاست زدگی و غیره و ذلک بشه و به معنای واقعی مبدأ یک تحول در بسیار از عرصه‌ها بشه. جوانان محور اصلی این بیانیه هستند، یعنی کسانی که مبدأ این تحول باید بشن و این تحول به طور جدی در عرصه‌های متعددی باید شکل بگیره. مهمترین این عرصه‌ها که باید این تحول درش شکل بگیره، اولا در تحول نیروی انسانیه. یه بدنه امروز داره کشور رو اداره میکنه که زحمات زیادی هم کشیدن و تلاش‌های بسیاری کردن و بسیار از موفقیت‌ها حاصل تلاش‌های اونها بوده، ولی حرکت در بیانیه دوم و گام دوم نیازمند به یک جمع جوان پرشور متخصص جدیده تا بتونه با نگاه‌های تحول‌گرا اینو شکل بده. دوم، ساختارها نیازمند به تحولن. ساختارهای ما و روندهای حاکم بر اونها امروز خیلی هاشون بار حرکت گام دوم انقلاب و بار بسیار ضرورت‌ها و اولویت‌های انقلاب رو نمیتونن به دوش بکشن. و چهارم، بسیاری از برنامه‌های ما، نظریه‌های حاکم ما، روندهای ما امروز روندهای ضعیف و غیر همسان با وضعیت گام دوم شدن. یعنی ما نیازمند به یک تحول ساختاری، به یک تغییر جدی در شیوه حکمرانی هستیم و باید این جریان مردمی سازی و جریان میشه گفتش که حرکت به سمت نظریه پیشرفت رو بتونیم بر اساس این ساختارهای جدید و تحول در ساختارها پیش ببریم. برای این ما چندین تدبیر رو اندیشیدیم، یعنی این بیانیه آغاز یک سری تدابیر جمعی انشالله.
آقای یزدانی، شما فکر میکنید که تا چه اندازه ما موفق بودیم و اگه بخواید یه نمره بدین به ایران در این 40 سال در استفاده از ظرفیتهایی که داشته، چه نمره میدین؟
من فقط میگم صرف اعداد ساده ای رو که بر اساس آمارگیری های کاملا علمی میتونیم مقایسه کنیم، رشد ها درصدی نیست، برابریه، چندین برابریه. نمیتونید اینو این کار بکنید. ما الان صحبتمون اینه که آقا مثلا فلان روستا برق نداره. تو چه جایگاهی برق نداره؟ آیا این برق نداره مثلا 56ه یا تولید برقمون 10 برابر شده؟ یه نقاط کوری هم مونده. ما الان به جهت آزردگی هایی که از بعضی از مسائل داریم خیلی تلاش نمی کنیم رشد ها رو نمره بهشون بدیم. تو حوزه معادن شما برید ببینید چه خبره، تو حوزه نفت و انرژی برید ببینید چه خبره. ما یه پروژه نیمه تمام پتروشیمی تو بندر امام، بندر شاپور اون موقع داشتیم، اونم نصف و نیمه بود. من یادم زمان جنگ ما پی وی سی رو وارد میکردیم، های دنسیتی، لو دنسیتی. من یادم اون موقع توی یه سری کارهای اقتصادی بودم، نیاز به این پت و مت و اینجور چیزا داشتن، وارد میکردیم. الان صادر کننده ای همین، فقط به همین چیز ما پتروشیمی رو وارد میکردیم برای همین بطری های آب و برای تو پلاستیکی و برای عروسک بچه. الان صادر کننده ایم، میلیاردی صادر کننده ایم. کارخونه پتروشیمی درست شده، علمش اومده، توانش اومده، توان تجاریش اومده، توان بازرگانیش اومده. این روش نیست چیه؟
نکته خیلی خوبی رو اشاره کردین شما. به عنوان یک کارشناس اقتصادی، کسی که در واقع صاحب نظر هستین در این امر، فکر می‌کنید الان چالش‌هایی که اقتصاد کشور ما داره به طور مستقیم اگر بخواید بگین چه چیزایی هست و برای در واقع عبور از این چالش‌ها و مرتفع شدن این چالش‌ها چه اقداماتی باید انجام بدیم، مواردی که همه اونها هم در واقع خواسته‌های رهبر معظم انقلاب در بیانیه گام دوم هم بوده؟
ببینید عزیزم، ما علم اقتصاد رو نفی نمی کنیم، اما می گوییم در داخل کشور یه نهادهای روابط، یه ظرفیتهایی وجود داره که نظریه آقای بوکانن یا فریدمن نمیتونه اونا رو مدیریت کنه. شما بازار پارچه مشکی محرم رو که نمیتونی جای دیگه پیدا بکنی، شما آجیل شب چهارشنبه سوری رو که نمیتونی بری تو امریکا پیدا بکنی، شما شیرنی شب عید، لباس شب عید، اینا یه چیزاییست که مال ایرانه. این عرفهای معاملاتی که بین بازاریا وجود داره، نمیدونم جنس شرایطی فلا، اینا که نمیتونی نهادهاشو اینن فکر کنید از امریکا و از اقتصادی که دستمایه این آقایون نئوکلاسیکا بوده برای تئوری پردازی در اونجا پیدا بکنی، بگی پس اینم همون جوری عمل میکنی. شما در کشوری که تهدیدهای خارجی وجود داره، بعد سلیمانیه و هرات و دبی دارن برای نرخ ارز شب تا صبح زمینه سازی میکنن، تلاش میکنن که نمیتونی از فرمولای اقتصاد آزاد تبعیت بکنی. که
قبل از اینکه حالا صحبت کنیم با هم، شما اشاره کردین، بهتون گفتم که امیدوار باشین با آینده اقتصادی کشورمون. یه نکته خیلی جالب شما گفتین.
خب نظرمو گفتم، همیشه هم میگم، به بیشتر دوستانم میگم، من اگر پدرم مریض باشه، به این سوال که بگن به زنده بودن و مردنش امیدواری یا نه، میگه من کارم امیدواری نیست، کارم تلاش برای زنده بودنشه. من قرار بر این نیست طلبکار بابام باشم، قرار بر این نیست طلبکار انقلاب باشم. اگر میخوام جای خوب زندگی کنم، این خاک مال منه، اینو خوب میسازم که توش بمونم.
سی و پنج ثانیه و بیست و دو دقیقه ساعت 19 گذشته. 19:22:40 شد الان. سپاسگزارم که همراه و شنونده رادیو ایران هستید و دعوت میکنم همچنان شبکه رادیویی منتخبتون رو همراهی بفرمایید. امشب اولین شب از لیالی قدره. امشب شب قدریه که امیدواریم همه لحظه هاش قدر بدونیم و از همه لحظه هاش بهترین بهره ها را ببریم. امشب بهترین مهلت برای خانه تکانی دلهای زنگار گرفته. از همه شما عزیزان بزرگوار التماس دعا داریم. امیدوارم که نیازمندان به دعا رو در دعاهای خودتون بیاد داشته باشید. مناسبت شب قدر یکی از مناسبت‌های دعا، تضرع و توجه به پروردگاره که ماه رمضان به خصوص شب‌های قدر بهار توجه دلها و ذکر و خشوع و تضرع. ثانیاً بهانه و مناسبتی برای اینکه دلهامون رو با مقام والای امیر مؤمنان و سرور متقیان عالم علی علیه السلام قدری آشنا کنیم و درس بگیریم. شب 19 ماه مبارک رمضان، شب ضربت خوردن امام ایمان و عشق و عدالت حضرت علی علیه السلام، سال روز ضربت خوردن امیر مومنین علی علیه السلام رو به همه شما دوستداران اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام تسلیت و تعزیت عرض می کنم. مؤمنان علی علیه السلام محور حق و ایمان بودند. شمشیری که بر فرق مطهرشان فرود آمد، جهان را سوزاند و عشق را یتیم کرد. ایمان را به سوگ نشاند و در جان ما درد و ماتم ریخت. شبهای قدر شبهایی است که از هزار ماه برتر است و درهای آسمان رو به زمینیان باز. این شبها شبهای شروعی دوباره است، شبهای تفکر و تعمق و خودسازی، شبهای احیای برخی وعده ها و پیمان ها میان خود و خدای خود. این شبها بسیار والاست. قدر ثانیه های این شبهای عظیم را بدانید.